بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء إن ربي أمرني أن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا. قسمت اول این حدیث نورانی سلام علیکم که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده بود رو دیروز اجمالا توضیح دادم. می فرماید پروردگار من به من امر فرموده که گفتارم ذکر باشد و سکوتم فکر. اشاره کردم که این دستورالعمل اختصاص به رسول خدا ندارد، به همین جهت در روایت دیگری از امام امیرالمؤمنین علیه السلام آمده المؤمن اذا تکلم ذکره و اذا سکت تفکر. شخص با ایمان وقتی که سخن میگوید سخن گفتنش ذکر است، وقتی سکوت میکند سکوتش فکر است. به این معنا که مؤمن کار لغو و کار بیهوده انجام نمی دهد، کاری که یا برای دنیای او فایده داشته باشد یا برای آخرتش فایده داشته باشه. اگه سخن بگه سخنش یاد خداست، اگه سکوت کنه از فکرش استفاده میکنه. در سخن گفتن انسان از زبانش استفاده میکنه، ولی در سکوت از مغزش استفاده میکنه، از فکرش استفاده میکنه. باز به همین جهت در روایت دیگه عرض کردیم آمده که العاقل اذا نطق ذکر اذا سکت فکر. اصلا اختصاص به مؤمن هم ندارد، عقل به انسان میگوید. دستورهای الهی هر دستوری که در واقع شکافته بشود در عمقش اگر عقل احاطه به مصالح و مفاسد پیدا کند عقل هم همون حکم میکند. یکی از اون موارد همین مورد است که میبینیم که در یه روایت میگه خدا فرموده، در یه روایت میفرماید مقتضای ایمان این است، در یه روایت میفرماید مقتضای عقل این است. عاقل وقتی که سکوت میکند از سکوت، در سکوتش از مغزش استفاده میکنه، فکرش رو به کار میگیره. وقتی که صحبت میکند صحبت کردنش ذکر خداست و یاد خداست. ولی در مقابلش کسی که از عقل لازم برخوردار نیست یا از ایمان لازم برخوردار نیست، که اینها ملازمه هم هستن، می‌فرماید کل قول لیس لله فی ذکر فیه ذکرون فلق. اینم روایت، هر سخنی که در اون سخن یاد خدا نیست این لغو بیهوده است. و کل سمتن، این کلمه هم سمت بخونید، بعضا دیدم یکی از منبری های معروف اخیرا دیدم سمت میخونه، سمت غلطه، سمت صحیحه. و کل سمت و کل سمتن لیس فیه فکرون فسهو، هر سکوتی که در آن فکر نیست این غفلت است، سهو است. بنابراین مؤمن از همه لحظات خودش، از همه موقعیت هایی که برای او پیش میاد استفاده میکند. حالا راجع به چی فکر کنه؟ متعلق فکر کردن چیه؟ دیگه متعلق فکر خیلی گسترده است، ولی اجمالش این است که فکر انسان یا باید در اموری باشد که به درد دنیاش بخوره، چون دنیا اگر برای آخرت خواسته بشه خودش میشه آخرت، فکر در امور دنیا، اصلاح امور دنیا، این خودش مطلوب شرع هست، اگه برای خدا باشه خود این فکر میشه کار آخرتی، و همچنین در آخرت، در رابطه با آخرت فکرش یا در زمینه مسائل دنیوی و یا در زمینه مسائل اخروی. در روایتی از امام صادق علیه السلام هست میفرماید کان اکثر و عبادت ابی ذر التفکر، بیشترین عبادت ابی ذر، امام صادق اینو نقل میکنه، معلوم میشه خیلی مهمه، بیشترین عبادتش این نبود که با زبان یا با بدن کار کنه، اون کار زبانیش کار ظاهریش عبادت باشه، بیشترین خدمتتون عرض کنم که عبادتش فکر کردن بود، از مغزش در مسیر تکامل معنوی و قرب به خدا استفاده کردن. بله دیگه، بله. چرا استفاده میشه؟ صلوات خط بفرمایید. بحث درباره پنجمین نظریه در باره حکم نماز جمعه بود، یعنی وجوب تعیینی بر فقیه اقامه و وجوب حضور بر مردم بعد از اقامه فقیه. عرض کردیم چه در رابطه با این نظریه و چه در رابطه با نظریه های قبلی که عرض کردیم، عمده تکیه‌گاه نظریه هایی که درباره حکم نماز جمعه در زمان غیبت داده شده فقها ابراز کردن، تکیه‌گاه اصلی این نظریه ها چی بوده؟ اجماع بوده. اونا که گفته مشروع نیست، تکیه‌گاه اصلیش اجماع. اون که گفته است که وجوب تخییری است و تعیینی نیست، تکیه‌گاهش اجماع. اون که گفته مستحب، تکیه‌گاهش اجماع. چون ادله ما چیه؟ ادله از نظر ادله هم دلالتشون بر وجوب تعیین خوبه، هم سندشون خوبه. عمده تکیه‌گاهی که آمدن گفتن به این ظاهر ادله نمیتوانیم استفاده کنیم و حالا آراء مختلفی را آقایون داشتن، عمدش اجماع. به همین جهت کسانی که آمدن وجوب تعیینی رو، خصوصا وجوب تعیینی رو انتخاب کردن، مهمترین کاری که کردن آمدن خدشه به اجماع وارد کردن، یعنی اشکالاتی رو به اجماع وارد کردن که ما دیروز اشکالات رو بیان کردیم، مجموع اشکالاتی که عرض شد رو ما دیروز گفتیم، حالا میخوایم جواب بدیم از این اشکالات. آیا این قابل قبول هست این اشکالات یا قابل قبول نیست؟ اشکالات چی بود؟ حالا من روی تخته منعکس میکنم و بعد توضیح میدم که تا چه اندازه این اشکالات قابل قبول یا قابل خدشه است. اشکال اول، اشکالاتی که به اجماع شده. یک، شیخ کلینی و صدوق و مفید رحمت الله علیهم اجمعین قائل به وجوب تعیینی بودن. یعنی اینها اجماع رو در واقع قبول نکردن. اگر این همچین چیزی باشه که اثبات بشود که این سه نفر بزرگوار که اقدم فقها بودن اینها اجماع رو قبول نکردن، این خیلی حرف اشکال جدی هستش به اجماع. دومین اشکال، سید مرتضی و کی؟ شیخ طوسی که از شاگردان بزرگ شیخ مفید بودن تصریح به اجماع نکردن. این هم دومین اشکال. سومین اشکال این است که ممکن است مقصود شیخ طوسی از اجماع سیره باشد. چهارمین اشکال این است که اجماع شیخ طوسی و سید مرتضی اعتبار ندارد. حالا توضیح میدم دیگه، هر یکی کی که بخوام جواب بدم عرض میکنم. و پنجمین اشکال این است که اجماع مدرکی است. و بله، این عمده اشکالاتی که عرض کردیم یعنی راجع به اجماع شده. و اما جواب هایی که از این اشکالات می توانیم بدیم، در مورد اول که گفتن شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ مفید قائل به وجوب تعیینی هستن، این حرف رو ما قبول نداریم. اشاره کردیم که اولا شیخ صدوق که صریحاً میگه چی؟ تخییر. میگه اگه اینجوری خوندن دو رکعت بخونن، عبارت چون خوندن دوره، من خلاصه شو عرض میکنم، اگر با امام بودی دو رکعت، یعنی نماز جمعه خوندی دو رکعت، و اگر بدون امام خوندی چهار رکعت. یعنی چی؟ یعنی اگه نماز ظهر خوندی چهار رکعت. این نقل کردیم برای شیخ کلینی هم با قبول داریم که در عنوان باب گفته وجوب صلات الجمعه، ولی چون در متن روایاتی که آورده که پنج نفر با پنج نفر منعقد میشن و احد ما الامام و ممکن است مقصودش امام معصوم باشه، نمیتوانیم به اون نسبت بدهیم که بدون امام معصوم قائل به وجوب تعیینی بوده. و اما شیخ مفید هم عبارتش عبارت روشنی بر این که مبنی بر این که ایشون قائل به وجوب تعیینی بوده، عبارتش چنین دلالتی نداره، مبهم عبارتش. به همین جد آقایون فقها هم اختلاف دارن که بعضی ها میگن مقصود این است، بعضی ها میگن مقصود این نیست. و ما گفتیم یک قرینه ای داریم که شیخ مفید هم نمیتواند قائل به وجوب تعیینی باشه. چرا؟ چون که دو تا از شایدهای مهمش که یکی شیخ مفید بوده و یکی هم شیخ سید مرتضی، اینها ادعای اجماع میکنن که امام شرط هست در چی؟ در وجوب تعیینی. این قرینه ای هستش بر این که ما نمیتوانیم به شیخ مفید نسبت بدیم که قائل به وجوب تعیینی بوده. بنابراین این نسبتی که به این سه تا بزرگوار داده شده که قائل به وجوب تعیینی بودن، این نسبت نسبت صحیحی نیست از نظر ما. و اما اشکال مطلب دوم، اشکال دومی که کردن سید مرتضی گفتن تصریح به اجماع نکرده. عبارتی که از سید مرتضی دیروز خوندیم چی بود؟ که در فقه ملکی گفته احتیاط این است که چیه؟ احتیاط این است که نماز ظهر رو بخونن، چون اگر نماز ظهر رو خوندن به اجماعاً بری از ذمه شدن، بعدی اگه نماز جمعه رو بخونن اینجا معلوم نیست بری از ذمه شده باشن. جوابش این است که ایشون بله در فقه ملکی این رو گفتن، ولی کن در جای دیگه در کتاب ناصریاتشون اونجا خدمتتون عرض کنم که اونجا اجماع رو صریحا بیان میکنن. عبارت ناصریات رو ببینید، دارید تو اون چیزی که دادم بهتون، صفحه مال من صفحه 3، صفحه 3، قال علم الهدى پاراگراف دوم، و قال علم الهدى فی الناصریات در کتاب در رساله ناصریات گفته الذي يذهب اليه اصحابنا فی صلاة العيدين انها فرض علل اعیان و تکامل شروط التي تلزم معها صلاة الجمعه من حضور السلطان و اجتماع العدد المخصوص الى غیر ذالک من الشرایط. اینجا میفهمن الذي يذهب اليه اصحابنا، يذهب اليه اصحابنا یعنی اجماع اصحاب امامی، یعنی نظر اصحاب امامیه در نماز عیدین این است که واجب هستش با تکامل شروط با همون شرایطی که چیه نماز جمعه داره. یعنی ظاهر این عبارت، حتی آقای حائری که قائل هستن به وجوب تعیینی میگن ظاهر این عبارت خدمتتون عرض کنم سید مرتضی این است که در نماز عیدین و نماز جمعه اجماعی است. چیه ظاهر این عبارت؟ این است که اجماعی است که شرط است حضور امام معصوم، اگر امام معصوم نباشه وجوب عینی نداره. خب این هم سید، اما او حرفی که نسبت به شیخ طوسی زدن، گفتن که شیخ طوسی میفرمایند که چیه؟ شیخ طوسی میفرمایند که تصریح به اجماع نکرده، بلکه ممکن است مقصودش از اجماع سیره باشه. عبارت شیخ طوسی همون اولین عبارتی است که بهتون دادیم. اولین عبارت رو نگاه کنید، پاراگراف سوم، همون عبارت فقها که بهتون دادیم اولیش. ببینید عبارتی که از ایشون ازش استفاده کرده که مقصود از اجماع سیره است اینه: و ایزن فانه اجماع من عهد النبی صلی الله علیه و آله الا وقت نهازا ما اقام الجمعه الا الخلفا والامرا و من ولی الصلاه فعلم ان ذلك اجماع اهل الاعصار ولو ان عقدت بالرعیه لصلاها كذلك. گفتن که این اجماع از عهد پیغمبر تا امروز هست که نماز جمعه رو فقط خلفا و امرا و کسانی که از اونها اجازه نماز جمعه داشتن خوندن. از این میفهمیم که اجماع اهل اعصار این است که اگر که نیاز به اجازه فقها داره، اجازه خلفا داره، یک امر امری است که یا اجازه پیغمبر بوده یا ولی امر، حالا ولو اینکه غاصبا باشه، این یک سیره بین مسلمین هست. اگر منعقد میشد به رعیه لصلا کذلک، یعنی بدون اذن خونده میشد. قبول داریم این اجماعی که در اینجا گفته، این اجماع اجماع چیه؟ این اجماع سیر است، این قبول داریم. ایشون ادعا کرد، ولی که یه حرف دیگه هم شیخ دارید. شما دو سه سطر قبلش و پنج سطر قبلش رو بیارید یه حرف دیگه جوابی که میخواییم بدیم. و ایزن اون پاراگراف قبلیش، اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون ان من شرط الجمعه الامام او من امره. اینجا اجماع فقها است. دو تا مطلب میگه ایشون، یک مطلب اون اجماع دومی است که هم مقصود سیره است، یک مطلب اجماع اولی است که اجماع اول چیه؟ اجماع اول اجماع فقها است، اجماع سیره نیست. دو تا مطلب هست، یه مطلبش اجماع فقها است، یکی از دو تا استدلال داره، یه استدلال به اجماع فقها داره، یه استدلال هم به سیره داره. اشکال بعدی، اشکال چهارم این است که ادعای ادعای اجماع شیخ طوسی و سید مرتضی اعتبار نداره، که گفتن از صاحب حدایق هم نقل شد که ایشون گفته، ایشون هم صاحب حدایق هم از شهید نقل، هیچ کی نگفته کجا، ولی از بیش از 70 مورد از اجماعهای شیخ طوسی رو ذکر کردن که آمده در یه مسئله به صورت متناقض ادعای اجماع کرده. جوابی که از این اشکال میدیم این است که ممکن است، ما منکر نیستیم که ممکن است شیخ طوسی در مواردی، حالا 70 موردم نباشه، در مواردی ممکن است حالا اشتباهی شده باشه، در یه مسئله دو جور ادعای اجماع کرده باشه، مسامحه کرده باشن در ادعای اجماع. ولی این ادعای اجماع با ادعای اجماعی دیگه فرق داره. ترجمه می‌فرمایید؟ این ادعای اجماعی که اینجا کرده با ادعا همش، ما که نمیتونیم بگیم همه ادعای اجماعی که سید و شیخ طوسی کردن خلاف واقع بوده. این که خیلی بده که بگیم که شیخ بزرگوار شیخ الطائفه هر چی ادعای اجماع کرده همش خلاف واقع بوده. این که اینجور که نیستش. حالا ممکن بعضی از مواردش هم اشتباه کرده باشه. ولی کن اینجور نیستش که همه اجماعایی که ادعا کردن همه اجماعش العیاذ بالله خلاف واقع باشه. این که نمیشه که همچه حرفی رو زد. حالا در همون خلاف هم این در خلاف ادعای اجماع کرده، ولی که نمیتونیم بگیم هر چی ادعای اجماع هست. این حرف خیلی زور میبره که بگیم هر چی ادعای اجماع کرده این خلاف واقع. این که درست نیستش، که ما اینجا قرینه داریم که این از اونها نیست، دلیل داریم. حالا دلیلشو میگیم که تنها شیخ طوسی و سید مرتضی این ادعای اجماع رو نکردن، بلکه از زمان شیخ طوسی تا الی زمان هازا، همین الان هم که همه فقها همه این حرفا رو دیدن، همه اشکالا رو دیدن، از اون زمان تا به حال مکرر فقهای بزرگ شیعه، از اساتین بزرگ شیعه همه اومدن ادعای اجماع کردن. آخه نمیشه که گفت همه اینا خلاف کردن که. ممکنه شیخ طوسی اگر یه دونه اجماع بود شیخ طوسی ادعا کرده بود، یا سید مرتضی ادعا کرده بود، ما بگیم خیلی خوب این ممکنه اشتباه کرده باشن. ولی کن وقتی ما میبینیم از زمان شیخ طوسی تا زمان همین الان که زمان ماست فقهای بزرگ شیعه همه ادعای اجماع میکنن، این که نمیشه گفت. همه میگن ما اجماع رو قبول داریم. ببینید این عبارتی که مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب مستند آورده، در کتاب مستند جلد ششم، این چاپ های جدید هستش، عبارت ایشون رو ببینید که از چند نفر ادعای اجماع نقل میکنه. عرض کردیم صفحه 13 نگفتیم. ثم انه علی اشتراط الامام او نائبه، بنابراین که ما میگیم که امام یا نائب امام شرط هست، فی وجوبها او جوازها، که بگیم در وجوبش، وجوب تعیینش، بعضی ها میگن در وجوب تعیینی امام شرطه، بعضی ها میگن حتی در جوازش هم شرط، مثل ابن ادریس و سلار میگن اصلا جوازش هم جایز نیست اصلا بدون امام. الاجماع فی کثیر من کلمات الاصحاب، در کثیری از کلمات اصحاب اجماع هست. کما فی الخلاف، ببین چند نفر رو نقل میکنه ایشون، کما فی الخلاف و سرائر و الغنیه و کلام القاضی و دیلمی و المعتبر و المنتها و التحریر و النهایه و ثلاثه مواضع من التذکره و مثل ها من از ذکرا و موضعین من شرح القواعد للمحقق ثانی و مثل ما فی من رسالته و کنز الارفان و روز الجنان و روزه و شرح الالفیه و الجعفریه و عیون المسائل لسید داماد و رسالتین للفاضل تونی و المحقق الخنساری بل جعل ثانیه ما، بلکه محقق خنساری گفته القول به وجود بالوجوب بدون الامام بدعتون مخترعه. آقای محقق خنساری گفته کسی که قائل بشود به وجوب تعیینی نماز جمعه بدون امام معصوم این بدعت است، بدعت مخترعه است. یه همچی حرف زده یه همچی محقق خنساری این شخص بود. و فی شرح الهندی علی الروزه نفی و شک عن وقوع اجماع، در شرح هندی که بر روزه آمده بر آمده گفته که شکی نیست که اجماعی است علی اشتراط الوجوب العینی بالامام، که وجوب عینی شرط است که امام معصوم باشه. و دعوا تواتر الاخبار بالاجماع، نه تنها دعوای اجماع شده، ادعا شده اصلا اجماع در اینجا به طور متواتر نقل شده. اخبار بر اجماع یعنی خبر دادن به اجماع متواتره. بل قیل قد اسبق الاصحاب علی نقل الاجماع علیه لا راد له فی الاصحاب، اتباق دارن اتفاق دارن فقهای امامیه بر نقل اجماع بر این مطلب و هیچ کسی خلاف این رو در اصحاب امامیه نگفته. و سهرحل اردبیلی، آقای مقدس اردبیلی یا محقق اردبیلی در مجمع الفائده اینجا گفته که فی شرح الارشاد به ان القول بالوجوب العینی فی زمان الغیبه، آقای محقق اردبیلی گفته است که کسی قائل بشه به وجوب عینی در زمان غیبت قول مع عدم الرفیق، این قولی است که نظریه است که رفیق نداره، یعنی همراه نداره، کسی نداره. یعنی این آقایون اومدن شهید ثانی اینها رو اصلا رفیق حساب نکردن در واقع اینها. بالاخره میخوایم عرض کنیم که این اجماعی که سید مرتضی و شیخ طوسی گفتن این یه چیزی نیستش که بگیم که اشتباه کردن. اگه بخواید بگید اشتباه کردن باز بگید این همه فقیه از ابتدا تا انتها تا حالا زمان ما که حالا عبارت رو میخونیم از اون موقع تا به حال همه این فقها ها اشتباه کردن. آخه نمیشه همچین حرف بزنید
که اجماعیه
که مال قدما باشه. حالا میگم قدما و شیخ طوسی مال قدما نیست.
نه همون میخوام عرض کنم که اون کسانی هم اینایی هم که بعد از شیخ طوسی و سید مرتضی ادعای اجماع کردن همون در واقع قول سید مرتضی و شیخ
طوسی. از کجا میدونید؟ از کجا؟ بالاخره یعنی اینا هم نفهمیدن، همه اون اشتباه کرده، اینا همه اشتباه کرده، یعنی خیلی مشکله. امکان عقلی داره، امکان نمیگم احتمال عقلی داره که این که بگیم این همه فقها ها همه اشتباه کردن، یه نفر فقط درست گفته، شیخ شهید ثانی درست گفته.
کسی که اشکال داره میکنه اون سرچشمه رو داره میزنه دیگه، میگه
نه خب ما میگیم سرچشمه، ما میگیم نمیشه همچین چیز، ما میگیم تنها اینها نیستن. وقتی که اینها آمدن گفتن معلوم میشه اینها هم تحقیق کردن، اینام که گفتش که اون آقا گفت ما که دهل نمیزدیم که موقعی شما تحقیق میکردید، اونام تحقیق کرد، همونطور که آقا تحقیق اونام تحقیق کردن که توجه کنم. میگن یه میگفتن که نقل میکنن یکی از دوستان نقل میکرد که آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی ایشون وقتی میشستن یکی از دوستانشون بوده در نجف، ایشون میومده جواب مسائل فقهی که میکردن سوال میکردن بغل دست آقا نشسته بوده ایشون جواب میداده. و بعد یه روز آقای بروجردی با احترام میخواسته بگه که خب اینها میخوان نظر منو بدونن نه نظر شما رو، میگه که با میگه میفرمان که اینها میخوان از زحمت هایی که ما کشیدیم استفاده کنن. ایشون نگاهی به آقای بروجردی میکنه میگه ما دهل میزدیم موقعی شما زحمت میکشید، ما هم زحمت میکشیدیم دیگه. خب پس ما هم جواب. حالا بالاخره اینا هم که تحقیق کردن، اینا هم تحقیق کردن، اینجوری نیستش که اینا تحقیق نکرده باشن. بالاخره میخوام بگیم کار مشکلی هستش که به این سادگی نمیشه. علاوه بر این بالاخره ما مخالف نداریم در قدم، همونطوری آقای خویی که حالا عبارتشو میخونیم، یه چند بار تاله عبارت خویی رو آقای خویی چون عبارت بسیار محکمی هست. ببینید میگن اول ادعای اجماع میکنن بعد میگن تسالم فقه هاست. شما تا قبل از شهید ثانی که از متأخرین است، بلکه از بله از متأخرین است، تا قبل از اون هیچ کس نگفته واجب عینی. شما حتی شیخ مفید اینها از عبارت، چون نمیتونید واجب عینی در بیارید، یعنی تسالم بین فقها. این عبارت اگه بخوایم اجماع رو هم نگیم، اینو به طور محصل میتونیم بگیم، اینو به طور قاطع میتونیم بگیم. اثبات
مستدلم که اجماع شیخ طوسی هم درش مسامحه بوده، خاص به
ضرر ما
که نیستش،
تسالم بوده، یعنی تسالم بین فقها بوده. نمیشود چیزی که تسالم بین فقها بوده است که این واجب نیست، وجوب عینی ندارد نماز جمعه در زمان غیبت، بیایم یه چیز دیگه برخلافش بگیم. به همین جهت آقای خویی با اینکه این چیزها رو قبول نداره، اجماع و شهرت و این چیزها رو خیلی روش تکنه میکنه، در اینجا میترسه فتوا بده. در عقدش که فتوا نمیده قطعا، در حضورششون احتیاط میکنه که حضور پیدا کنن. حالا از این بالاتر آقای مرحوم صاحب جواهر، عبارت صاحب جواهر رو ببینید. جواهر این چاپ های چاپ جامعه مدرسین جلد 11 صفحه 258، عبارت صاحب جواهر می فرماید از سلطان شرط اول، شرط اول نماز جمعه می فرماید از سلطان العادل او من نسبه بالخصوص لها خاصه او مع غیرها من مناسبه. حالا کسی که منصوب باشه از طرف امام برای نماز جمعه یا با سایر مناسبش، مثلا گفته تو والی فلان جا باش، یکی هم نماز جمعه هم جزء اون مناسب میشه. فبدون هما تسقط عینن او مشروعیتن، اگر اما سلطان عادل یا من نسبه نباشد وجوب عینی ندارد یا مشروع نیست. این که میگن مشروع نیست، چون دو نفرم گفتن مشروع نیست، بقیه گفتن عینی عیناً واجب نیست، دو نفرم گفتن در قدما سلار و ابن ادریس اصلا مشروعی. بنابر اینکه در این نظر مشروعیت یا سقوط عینی اختلاف است. المشترکین فی عدم وجوب عقدها هین اذن عینن، هر دو مشترکن در این، هر دو قول اینکه اجماعی هست به این شکلی که هر دو مشترکن در این که وجوب عینی نداره. اون که میگه که اصلا مشروع نیست که اصلا وجوب جوازش هم نفی میکنه، اونم که میگه وجوب عینی نیست که میگه وجوب عینی نداره. المشترکین فی عدم وجوب عقد ها هین ازن اینن بلا خلافن، این تسالم، این حرف دقیقی، حرف صاحب جواهر که میگه بلا خلافن اجدهو بین اساتین، بین الاساتین من علماء المؤمنین، بین اساتین استوانه های علماء مؤمنین من اختلافی نمیبینم که وجود داشته باشه که وجوب عینی نداره نماز جمعه بدون امام. بل المسلمین، یه قدم بالاتر میگه بلکه در بین علماء مسلمین هم، سنی ها هم، عد الشافعی، غیر از آقای شافعی گفته که سلطان عادل یا خدمتتون از من نسبه لازم نیست، این فلم یعتبر هما سلطان عادل ام من نسبه ها رو شرط ندانسته. باز یه بل دیگه داره، این چند تا بل میاد بالا. بل من ضروریات فقه الامامیه، ایشون میفرماید این که وجوب عینی ندارد نماز جمعه از ضروریات فقه امامی است. این که ما میبینیم که امام با این که وجوب قائل به ولایت مطلقه هست، میاد نماز جمعه رو میگه تخییری هست، توجه کردید؟ یا محقق کرکی میاد میگه واجب تخییری هست، یا صاحب مستند با این که اینها قائل به ولایت مطلقه هستن میگن وجوب تخییری است. این رو این مبنا هست، رو اجماع، بلکه میگه بل هو من ضروریات فقه الامامیه، از ضروریات فقه امامیه است که نماز جمعه در زمان غیبت چیه؟ واجب وجوب عینی نداره، وجوب عینی نداره. حالا چی هستشون نمیگه. باز یه چیز دیگه، قدم دیگه میره بالاتر که اونجا یه خورده با تردید میگه الم یکن من مذهبه، میگه که از ضروریات فقه امامیه است، چه بسا بخوایم بگیم که اصلا ضرورت مذهب امامیه است، یعنی از مذهب امامیه این رو میدونن که نماز جمعه وجوب نداره. یعنی اگر کسی از گذشته چه در زمان غیبت این نشون میده از زمان غیبت صغرا کبرا، بلکه اصلا قبل از غیبت، از زمان امام صادق علیه السلام، از زمان امام صادق تا الی زمان نهازه، چون زمان امام صادق هم اصحابشون نمیرفتن نماز جمعه، یه دهی نمیرفتن نماز جمعه، اینطوری که تشویقشون میکردن به صورت استحبابی برن در نماز جمعه. از ضروریات مذهب فقه امامیه، بلکه مذهب امامیه است که نماز جمعه چیه؟ نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد. نه محدود دم نه، اونها بخواهم بگن که اساتین و علما نیستن دیگه، شو گفت اساتین و علما، یعنی قبول نداره اونها رو از اساتین و دین نگفته مسلمین. بعد گفته میگه خلافی بین مسلمین نداره، مخالفی در بین مسلمین نداره، بلی ایشون میگه بلی که من ضروریات فقه الامامیه علم یکن مست. اینجا دیگه تردید میکنه، میگه اینجا نمیگه حالا صفت نمیگه دیگه، میگه اگر نگوییم کسی که وارد مذهب امامیه میشه، حالا حداقل تا زمان شهید ثانی که اینجور بوده دیگه، تا زمان شهید ثانی هیچ کس نگفته در تا زمان بله تعیینی دیگه، تعیینی نه عینی، ممکنه عینی در برابر کفایی است. البته بعضی وقتا بعضی از آیون، حالا عباراتشون مثل خوندیم، بعضی از آیون عینی میگن، مقصودشون تعیینیه، ولی که به طور کلی عینی در مقابل کفایی، تعیینی در مقابل تخییری.
تعیینی وقتی
نشود دیگه، بله وقتی تعیین نشود ممکنه تخییری باشه. خب
تغییری
میشه، تعیین نشود تغییری ممکنه باشه، وجوب عینی تغییری باشه، تعیین نشود وجوب عینی تغییری باشه. خدمتتون عرض کنم که خب بنابراین این مسئله هم میخوایم بگیم، اینو میخوایم بگیم که به این سادگی نیست که بگید یه نفر گفته اجماع، اینو میخوایم بگیم یه نفر گفته اجماع یا دو نفر گفتن اجماع و اجماع اینا هیچ اعتباری نداره. نه، بالاخره این همه فقها رو که گفتن به این سادگی ما نمیتونیم اجماع رو چیکار کنیم؟ نقش. حالا اگر اجماع هم شما نگفتید، لااقل بلا خلاف، خلاف نداریم. یعنی تا زمان شهید ثانی که حالا مخالفت شهید ثانی به بعد هم متأخرین هن، اثری نداره در این ادعا. کیا؟
امثال مثل شهید ثانی و اینها.
نه، اونایی که اجماع ندارن، اونایی که از خودشون بله فهم روایت میگن، چون اجماع نداریم از روایت اینجور میشه. خب و اما اون که فرمودن که اجماع مدرکی هست، اجماع مدرکی ما گفتیم اشکال نداره، بحث سال قبل یا سال قبلش بود، عرض کردیم که ما مفصل بحث کردیم که اجماع مدرکی که هیچ مشکلی ندارد. ما اون چیزی که در چون اجماع خودش که حجت ذاتی نداره، حجت اجماع به خاطر چیه؟ حجت کاشفیته. حالا چه مدرکی باشه چه مدرکی نباشه، اگر از قول معصوم کشف کرد ما چیه؟ ما اون رو حجت میدیم. اجماع مدرکی هم اگر برسد به زمان معصوم، که اینجا حتما میرسد به زمان، چون در زمان معصوم هم نمیخوندن نماز جمعه رو، وجوب عینی در زمان معصوم هم نداشته، اگر برسد به زمان معصوم اینجا ما کشف کنیم که معصوم مخالفتی با اون نداشته، که در اینجا ما این کشف رو میکنیم که در زمان معصوم هم مثل عبدالملک بن اعین، مثل زراره، ما داریم روایت صحیح داریم که نماز جمعه نمیرفتن. حتی در یه موردی داریم که این روایت دیگه نخونیم، خود امام صادق علیه السلام در نماز جمعه شرکت نمی کرده. ما اینجا خدمتتون عرض کنیم که خیلی روشن می توانیم به این اجماع عمل بکنیم. اونجا دیگه بحثشو ما کردیم، اونجا بحثشو مفصل کردیم که پای مدرک میشینیم عیب نداره، ولی که ما چیزی بیش از مدرک ازش کشف میکنیم. ما اجماع مدرکی میفهمیم که اگر ما یه احتمالی میدیم که زمان معصوم نرسه، کاشفیت نداشته باشه، در کاشفیتش فرق نمیکنه، در کاشفیت در این که ما گفتیم اگر کاشفیت قیدی زدیم اونجا، گفتیم اگر اجماع کاشفیت داشت چه مدرکی باشه چه غیر مدرکی باشه حجته، اگر کاشفیت نداشت چه حتی مدرک، اونجا که مدرک نیست خب ممکنه همونجا هم که مدرک نیست ممکنه که بیا مدرکی داشتن دست ما نیومد. از کجا میگیم حتما رسیده اونجا؟ خیلی خوب، به همین جهت بخوام بگیم مدرکی بودن یا من اونجا مفصل بحث کردیم دیگه، بعد اجازه نمیکنیم که حالا میخواد چه چم اخیراً بعضی از دوستان نوشتن بهتون بدیم مال اجماع مدرکیشون. خدمتتون عرض کنم اونجا هیچ اشکالی نداره که ما بگیم قائل به حجیت اجماع مدرکی باشیم. این مال این، بنابراین ما این اشکالاتی که آقایون کردن راجع به اجماع، ما این اشکالات رو تمام نمیدانیم. اما ایشون یه حرف دیگه هم داشت که اینو دیگه جواب دادن، فقط اشاره میکنم. ایشون میگفتن که بر فقیه واجب است اقامه جمعه و بر دیگران واجب چیه؟ شرک. وجوب تعیینی بر همه واجب نیست، اقامه نماز جمعه بر همه، بر فقیه واجب. این همون حرفی بود که یادتون هستش گفتیم ابن عصفور گفته، هیچ کی نگفته، حتی شهید ثانی هم گفته واجب تعیینیه، گفت نگفته که بر فقیه واجبه. گفتیم در وجوب تعیینی بر فقیه رو ما فقط یه نفر سراغ داریم که گفته که چی؟ وجوب تعیینی بر فقیه که در صاحب جواهر رو برده. اما وجوب تخییری بر فقیه چرا؟ آقای چیز گفته، آقای کی یادتون هست کی گفته؟ وجوب تخییری بر فقیه که جواب هم دادیم. نه نه سابقا گفتیم محقق کرکی، یادتون هست که صاحب جواهر مفصل جواب داد، مفصل محقق کرکی نسبت به اصحاب هم میداد، عبارت جامع المقاصد رو براتون خوندیم که گفتیم که ایشون قائل بودش به وجوب تخییری بر فقیه، که اینجا هم صاحب جواهر هم این رو نقد کرد و گفتش که بلکه عکس قضیه است، خود صاحب شهید ثانی یه چیزی شبیه اجماع رو ادعا کرده که نه بر فقیه واجب نیست و هیچ دلیلی هم نداریم بر این که اقامه نماز جمعه، هیچ این همه روایت داریم یک دونه در روایت نداریم که در روایات نیامده که بر فقیه واجب هستش نماز جمعه. این هم به نظر من تنها دلیلی هم که ایشون داشت، تنها دلیل محکمش، دلایل مختلف آورده بود. این میگفتش که دلیل صاحب جامع المقاصد هم همین آورده بود، محقق کرکی هم آورده بود که این دلیل رو بهش استناد کرده بود که شرط اقامه نماز جمعه امام معصوم هست یا نائب، چون فقیه نائب از امام معصوم هست اینجا چیه؟ اون میگه وجوب تخییری، ایشون میگه چون فقیه واجبه نائب امام معصوم هست این بر او، و حالا اگر نشد فقیه یا اذن فقیه یا با خود یا خود فقیه باشه. این هم گفتیم که ما از جواب اینم دادیم که جوابش چیه، جواب این رو اگه یادتون باشه گفتیم که اون کسانی که قائل به ولایت مطلقه هستن میگن که این استثناء شده، این مورد اجماع این رو استثناء کرده، اجماع این رو استثناء کرده و فقیه همه اختیارات امام معصوم رو داره به استثناء اون مواردی که روایات یا اجماع اون رو چیکار کردن، اجماع اون رو نفیش کردن.
که صاحب جواهر فرمودن بعد که فرموده بود که این در واقع اذن فقها بعد از اینکه به صورت تأخیری شده بود اومده،
نه نصب فقها ها اون رو که جواب دادیم، اون رو جواب دادیم، اون رو جواب دادیم. به هر حال ما این قول پنجم رو هم، نظریه پنجم رو هم که میفرمایند وجوب تعیینی بر فقیه اقامه هست و وجوب حضور، وقتی وجوب تعیینی شو رد کردیم وجوب حضورش هم مثل همون میشه دیگه، بنابراین این قول رو هم ما نمیپذیریم. یه قول دیگه داریم، این یه قول رو بگیم دیگه تمام میشه. این دیگه در جلسه آینده انشاءالله بحث حکم نماز جمعه تمام میشه و اون قول مرحوم شهید صدره. شهید صدر قائل یک نظر دیگری داره که هیچ یکی از این نظریه های کتاب حال گفتیم این نیست. انشاءالله فردا اگه خداوند توفیقی داد این نظریه شهید صدر رو بگیم و بعد خلاصه عرایضی که کردیم و دیگه بریم سراغ سایر شرط های نماز جمعه. شرط اولش که سلطان عادل یا امام معصوم بود، یکی یا کیف حکم بیان حکم نماز جمعه بود، از اول سال تا به حال طول کشید. یه جلسه دیگه فکر میکنم داشته باشیم. یه صلواتی بفرستید.